مشکلات اقتصادی چاره دارد اگر حامیان حاشیه ساز دولت بگذارند. کیهان. متن پیشرو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. دولت 14 شش ماه است که بر سر کار آمده و تاکنون در عمل به وظایف و وعده های اقتصادی چندان موفق نبوده، اما به شرط کنار گذاشتن حاشیه سازان می تواند مشکلات را رفع کند یا کاهش دهد. به گزارش خبرنگار ما، دولت 14 کار خود را با گرانسازی نان و لبنیات و قطع برق آغاز کرد و در این مدت مشکلات معیشتی زیادی برای مردم ایجاد شده است. عملکرد اغلب وزیران به خصوص در حوزه اقتصاد ضعیف بوده است. این ضعف در حوزه‌های غیر اقتصادی هم مشهود است. بی‌برنامگی مشهود در دستگاه اجرایی طی 6 ماه اخیر موجب بی‌ثباتی بازار شده و باعث شده دولت در عمل به وظایف و وعده‌های اقتصادی خود موفق نشود. راهکار رفع مشکلات استفاده از نیروهای جوان با تجربه، کارآمد، دارای اشراف به حوزه کاری خود و خستگی ناپذیر بدون توجه به گرایش جناحی آنها و با عناوینی چون معاون اجرایی وقف است. البته به شرطی که اختیار کافی از سوی وزیر یا مسئول آن دستگاه داده شود. همچنین حاشیه سازان باید کنار گذاشته شوند. دولت در این صورت توان رفع یا کاهش مشکلات را خواهد داشت. جهش نرخ ارز عامل بی‌ثباتی. وزیر اقتصاد که با اصرار او سقف دلار نیمایی حذف شد و در ادامه دلار آزاد از 57,000 تومان تا 93,000 تومان هم رفت و حالا به لطف ثبت نام برای پیش فروش سکه در 92,000 تومان متوقف شده. در صدر ضعیف‌ترین اعضای دولت است و همین موضوع را در معرض استیضاح قرار داده است. تجربه برخی کشورهای پیشرفته و نوظهور نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی در یک دوره زمانی مشخص و برای حمایت از تولید داخلی در برابر واردات صورت می‌گیرد و دوباره کم کم ارزش پول ملی با تکیه بر تولید و صادرات تقویت می‌شود. اما بی‌ارزش کردن پول ملی در کشور ما دهه هاست که برای درآمدزایی دولت و شرکت‌های دولتی و خصلتی انجام می‌شود و ظرفیت کاهش ارزش پول ملی خیلی وقت است که پایان یافته، چه بر اساس مسائل اقتصادی و چه بر اساس حوصله مردم. وقتی دولت 14 بر سر کار آمد، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر امکان افزایش نرخ دلار نیما وجود ندارد، اما وزیر اقتصاد ابتدا بر افزایش نرخ این نوع دلار اصرار و سپس آن را حذف کرد. عامل افزایش هر روز قیمت‌ها و آنچه ثبات بازارها را از بین برده و هر جو را جایگزین کرده، از تحمیل‌های ارزی سرچشمه می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد بهتر است به افزایش نرخ ارز پایان بدهد و بازار آزاد را غیرقانونی و بازار قاچاق اعلام کرده و از فعالیت آن جلوگیری کند. سرنوشت نامعلوم نهضت ملی مسکن. نهضت ملی مسکن پس از روی کار آمدن دولت 14 تقریبا رها شده و وزارت راهو شهرسازی و بانک مرکزی تقصیر تامین مالی طرح را گردن یکدیگر می‌اندازند و آنکه متضرر می‌شود متقاضیان چشم انتظار و مردمی هستند که هرچه داشتند برای ودیعه مسکن دادند و توان تامین مالی این مسکن ملی را ندارند. وزارت راهو شهرسازی نه زیر بار اعطای زمین رایگان می‌رود که مردم خودشان خانه بسازند و نه توان عمل به وعده ساخت 1,000,000 مسکن در سال را دارد و وعده تکمیل 380,000 واحد در 2 سال را داده است که از میانگین سالانه 500,000 واحد در دولت‌های گذشته هم بسیار کمتر است. وزیر راه و شهرسازی دائما از طرح‌های خود برای دهک‌های 1 تا 3 می‌گوید، اما واقعیت این است که به دلیل افزایش نجومی قیمت زمین، سودجویی انبوه‌سازان و بساز بفروش‌ها در هزینه ساخت و ترک فعل وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در مسکن‌سازی، متقاضیان کم‌بضاعت مسکن صرفاً در دهک‌های 1 تا 3 نیستند، بلکه 7 دهک را شامل می‌شوند. خرید آپارتمان به روش‌های گذشته، یعنی استفاده همزمان از چند وام، پس‌اندازهای نقدی و غیر نقدی و قرض به فروش اسباب خانه به برای دهک‌های 4 تا 7 نیز عملاً غیر ممکن شده است. به همین دلیل تنها راهکار خانه‌دار شدن مردم، اعطای زمین رایگان، تسهیلات ارزان و امکانات است تا مردم نسبت به ساخت تدریجی مسکن که تنها تجربه موفق خانه‌دار شدن مردم بوده، اقدام کنند. وزارت راه عوارض آزادراه‌هایی که با پول مالیات باید نگهداری شود را به طور میانگین 10 برابر و نرخ کرایه اتوبوس بین شهری را 2 بار و قطار را 3 بار در سال جاری گران کرده است. قیمت بلیت اتوبوس تا 80% افزایش یافته و به عنوان نرخ بلیت تهران اصفهان از 194 هزار به 350 هزار تومان رسیده است. انگار راهکار دیگری برای جبران هزینه‌های حمل و نقل وجود ندارد و فقط باید به جیب مردم حمله شود. ناترازی مدیریتی. دولت مدام از ناترازی آب، برق و گاز می‌گوید و وزیران نفت و نیرو تقصیر را گردن یکدیگر می‌اندازند. برف و باران بیاید میگویند گاز نیست و تعطیل میکنند نیاید میگویند خوشسالی است. انگار نه، انگار که تا چند ماه پیش دولت دیگری بر سر کار بود و این ناترازی ها که محصول تعطیلی کشور در دهه 90 به امید برجام است را بدون بازی با اعصاب مردم مدیریت میکرد. سریال گرانسازی و کمبودهای مصنوعی گوشت و روغن به گرانی میوه رسید است. کشوری که صادرکننده فرنگیجات است نیازمند واردات سیب زمینی شده و ستاد توزیع برای آن تشکیل شده که یادآور قرارگاه مرغ دولت روحانی است. سیب زمینی که در آبان ماه کیلویی 13000 تومان بود، حالا با نرخ دولتی 29500 تومان توزیع می شود. یکی از دلایل این چالش سوء مدیریت در صدور مجوز صادرات است. وزارتخانه های جهاد کشاورزی، سمت و دیوان عدالت اداری باید از صادرات بدون تامین نیاز داخل جلوگیری کنند. اگرچه وزیر جهاد کشاورزی گفت با هدف تنظیم بازار داخل از امروز صادرات حبوبات و سیب زمینی برای تنظیم بازار داخل محدود شده است. همچنین در حالی که محصول برنجکاران ایرانی به قیمت محصول خارجی خریداری و در کارخانه های شالیکوبی و انبار دلالان دپو شده و نرخ‌ها در بازار افزایش یافته، با فشار زینفان واردات به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و سمت و همراهی برخی مدیران داخل دولت، کشور به واردات برنج سوق داده می شود. قیمت برنج در مدت 3 ماه از 90000 به 200000 تومان رسیده است، آمار قیمت بازار نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت با کمک تعاونی‌ها می‌تواند برنج ایرانی را به قیمت برنج خارجی به مردم عرضه کند. بیپولی فقط برای ضرورت‌ها. دولت مدام از بیپولی می‌گوید، اما 2000000 میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی که حیات خلوت برخی جریان‌های سیاسی خاص است در لایحه بودجه 1404 اضافه کرده. بانک‌ها 80% از تسهیلات خود را به 600 شرکت بزرگ و زیرمجموعه‌های خود می‌دهند، اما وام‌های ضروری مردم را به بهانه افزایش تورم یا کمبود منابع پرداخت نمی‌کنند. دولت حقوق کارمندان و کارگران را برخلاف وعده رئیس جمهور در انتخابات متناسب با تورم بالا نبرده است. در حال حالی برخی حامیان با نفوذ دولت قدرت خرید را مهمتر از نرخ ارز می‌دانند، اما قدرت خرید مردم که در نتیجه سیاست‌های دولت برجام به شدت کاهش یافته بود و از نیمه دوم 1402 در حال بهتر شدن بود، اکنون در حال بازگشت به دوران دولت برجام است. نیاز به دولت کارآمد و خستگی ناپذیر در این وضعیت که مشکلات معیشتی به مردم فشار آورده. حامیان دولت چشم خود را به روی این همه ناکارآمدی بسته و با انتشار اخبار جنجالی به دنبال انحراف افکار عمومی هستند. یک روز با F50، روز دیگر با بحث رفع فیلتر. تلاش برای ترساندن مردم از ترامپ که در 22 بهمن امسال بی‌اثر شد و در روزهای اخیر با جنجال بر سر قتل یک دانشجوی غریب. مدعیان اصلاحات در این آخری نقش مهمی دارند. آنها با تخته اقدامات نیروی انتظامی، حکم قصاص و ترویج و عادی‌سازی خشونت در فضای مجازی، شبکه نمایش خانگی و در بروز چنین اتفاقاتی سهیمند. سید ابراهیم رئیسی و دولت آن شهید مظنون نیز با انواع ناترازی‌ها، کمبودهای برجام مانده از قبل، خلف وعده وعده، سنگ اندازی اندازی و ناجوانمردی‌های بسیار از بیرون و درون خود مواجه بود. اما او به جای پیچیدن نسخه تسلیم، اتکا بر توان داخلی را اصل قرار داد و ضمن رعایت عزت کشور، همکاری با همسایگان و منطقه را دنبال کرد و ارتباط با اقتصادهای بزرگ دنیا را در قالب ورود به بریکس و شانگهای ممکن نمود. این گونه بود که همت و عزم خستگی ناپذیر او در کنار حسن خلق و صبوری و البته قاطعیت در وقت لازم، اغلب نیروهای دولت را هم به کار شبانه روزی مشتاق کرده بود. مسعود پزشکیان همچنین ظرفیت و فرصتی را دارد، به شرطی که در انتخاب اطرافیان خود و افرادی که به اسم کارشناس به او تحمیل می شود بسیار دقت کند. باید توجه داشت که کشور بدون تحریم در جهان وجود ندارد، اما راهکارهای دور زدن آنها هم بسیار متنوع شده است. راهکار برون رفت از مشکلات 9 در تسلیم و 9 در انحراف افکار عمومی، بلکه در به کار گرفتن نیروهای کارآمد بدون در نظر گرفتن جناح و دور کردن افراد و جریان‌های افراطی از درون و اطراف دولت است.